ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 برابر است با 21 می 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما در این مجله خبرهای زیادی رو برای شما تهیه کردیم، از جمله نگرانی اعضای گروه 7 از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران تا موج جدید احضار وکلای دادگستری به شعب امنیتی. گفتم خبرها، میریم به سراغ خبرها. همکارم وحید پوراستاد اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونیم.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی رئیس جمهوری اوکراین ادعای روز شنبه مسکو را مبنی بر سقوط شهر باخمت را رد کرد. سرگئی نیکوروف با تکذیب سقوط شهر باخمت تاکید کرد که رئیس جمهوری اوکراین هم این ادعای مسکو را تکذیب کرده، اما سخنان او در این مورد با سوء برداشت همراه بوده است. نبرد بر سر تصرف شهر باخمت ماهاست که در جریان است و به گفته منابع نظامی اوکراین به یکی از پرتلفات ترین و خونین ترین جنگ های روسیه بدل شده است. در همین حال در ملاقات رؤسای جمهوری ایالات متحده و اوکراین در شهر هیروشیما در ژاپن، جو بایدن از بسته کمک‌های جدید آمریکا به این کشور خبر داد که شامل مهمات، توپخانه و خودروهای زرهی می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفت ایالات متحده به کمک‌های خود به اوکراین برای پاسخ به حملات روسیه، ترمیم و بازسازی کشور کمک خواهد کرد. بسته جدید کمک‌های آمریکا به بیش از 375 میلیون دلار بالغ می‌شود. معاون سازمان برنامه و بودجه میگوید کسری واقعی بودجه کشور در سال گذشته به بیش از حدود 794 هزار میلیارد تومان بالغ شد. به گفته احمد مبینی در سال گذشته کسری عمومی بودجه حدود 304 هزار میلیارد تومان بود، اما با احتساب کسر هدفمندسازی به میزان 190 هزار میلیارد تومان و تعهدات حدود 300 هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی و بانک‌ها، کسر بودجه واقعی بیش از 749 هزار میلیارد تومان بود. این اصلاح در حالی بیان می شود که دولت ابراهیم رئیسی پیشتر این ادعا را مطرح کرده بود که در سال 1401 کمترین کسری بودجه را داشته است. یک نماینده مجلس ایران می گوید برای وادار کردن طالبان به تأمین حقابه ایران از رود هیرمن می توان 7 میلیون تبعی افغانستان را به کشور خودشان بازگرداند. به گزارش ایسنا، محمد سرگزی نماینده زابل علاوه بر این خواستار بسته شدن تمام مسیرهای گمرکی و ترانزیتی ایران شد که بیشتر کالاهای مورد نیاز افغانستان از طریق آن تامین می‌شود. این عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان همچنین افزود که پیشنهادهای خود را به مسئولان حکومتی ارائه داده و با تایید آنان روبرو شده است. در ادامه هشدارهای مقام‌های جمهوری اسلامی به گروه طالبان درباره حقابه هیرمند، محمد باقر قالیباف روز یکشنبه در سخنانی گفت توافق درباره حقابه هیرمند یک مسئله حیاتی است و درباره آن اغماز وجود نخواهد داشت. مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران میگوید در پایتخت بیش از 11 هزار ساختمان در خطر وجود دارد که با تغییر کاربری منازل مسکونی به سوله و انبار تبدیل شدند. قدرت الله محمدی در شبکه تلویزیون دولتی ایران با اشاره به آتش سوزی در خیابان مولوی در روز شنبه گفت در بیش از 4 منطقه از تهران مانند مناطق 11، 12، 15 و 16 از این دست ساختمان ها وجود دارد. به گفته او انبار خیابان مولوی در زمره ساختمان های پرخطر قرار داشت و بیش از 5 بار اخطار گرفته بود. او در عین حال تصریح کرد که این ساختمان جدایی از 95 ساختمانی است که در گروه بسیار پرخطر قرار دارند. پیش از این علیرضا زاکانی شهردار تهران گفته بود در جریان لیست ساختمان‌های ناایمن قرار دارد، اما شهرداری تهران اسامی این ساختمان‌ها را اعلام نخواهد کرد. نسرین،
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مرور می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی می‌شنوید. نشست سران گروه 7، اعضای این گروه در مورد نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران شدیداً ابراز نگرانی کردند. گفتگویی داریم با مجتبی نجفی.
ببینید، متاسفانه گفتمان حقوق بشر در روابط بین‌الملل اونچنان قوی نیست، به معنی که بخصوص برای بررسی این گفتمان، تأثیر این گفتمان حقوق بشری بر روابط.
ادامه موج احضار وکلای دادگستری، محمد حسین آقاسی از احضار خود خبر داد. گفتگویی داریم با او در همین زمینه.
ظاهراً دادسرای امنیت تهران تصمیم گرفته که وکلایی که به نحوی از آنها در فضای مجازی فعالیتی داشتن احضار بکنه و با اونها صحبت بکنه یا در واقع موافقت اونها را بگیره برای.
و از خبرها و حاشیه‌های 76مین جشنواره کن 2023 برای شما میگیم.
جشنواره کن در این روزهای میانی دو روزی هست که میتونیم بگیم که به اتفاقات مرتبط با ایران داره واکنش نشون میده، اون هم از جانب سینماگران ایرانی که حاضر در جشنواره هستن. سینماگران
برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. دومین روز نشست سران گروه 7 در هیروشیما ژاپن در حالی به پایان رسید که اعضای این گروه در بیانیه‌ای از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران شدیداً ابراز نگرانی کردند و همزمان از جمهوری اسلامی خواستند به اقدامات بی‌ثبات کننده خود در منطقه خاتمه بده. در همین زمینه با مجتبی نجفی، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن، گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به شرایط حقوق بشری ایران، دادن اعلامیه و بیانیه از سوی رهبران گروه 7 چه تأثیری در روند رفتاری جمهوری اسلامی داره؟
متاسفانه گفتمان حقوق بشر در روابط بین‌الملل اونچنان قوی نیست، به معنی اینکه بخصوص برای بررسی این گفتمان، تأثیر این گفتمان حقوق بشری بر روابط دولت‌ها باید به جایگاه اون دولت در عرصه بین‌الملل نگاه کرد. جمهوری اسلامی خودش رو در یک جبهه دیگه تعریف کرده. کانتکستی که ما الان باهاش مواجه هستیم از منظر حقوق بشری در مقایسه مثلا با کانتکست قبل از انقلاب 57 کاملا متفاوت، از این منظر که بعضا خیلی از این فشارهای حقوق بشری تأثیرات حداقلی دارن یا در یک بزنگاه‌هایی هم شاید اصلا تأثیری نداشته باشن. من میخوام اینو تأکید بکنم که متاسفانه در حال حاضر جمهوری اسلامی در قبال مسئله حقوق بشر از منظر توجه به شهروندان داخلی خود کاملا بی توجهه، یعنی تحقیر میکنه و نادیده میانگارد. اما از یه طرف هم چون که خود جمهوری اسلامی میتواند که این گفتمان در مناسبات بین المللی زور چندانی نداره و صرفا در حد اقدامات نمادین و حتی یک جاهایی هم اون رئال پلیتیک و اون قدرت بحث منافع ملی برای کشورها فکر گفتمان حقوق بشر رو محو میکنه یا اصلا کنار میزنه. از این منظر من خیلی نسبت به این قضیه اظهار نظرها و مواضعی از این دست که بتواند تأثیر عینی بر مناسبات داخل در ایران بگذارد خیلی خوشبین نیستم، یا حداقل میتوانم بگویم تأثیرات حداقلی دارد.
فکر میکنین که چی کار باید کرد که بیشتر تأثیرگذار باشه این در واقع بیانیه ها، یا این نگرانی ها بتونه تأثیرگذارتر باشه در روند رفتاری جمهوری اسلامی؟
ببینید، ما یک حالا من اینم تاکید بکنم که اینجا من بحث در دولت ها دارم انجام میدم، بحث جوامع مدنی و افکار عمومی خب یک بحث جدا هستش. اینها در کلیت عام من معتقد هستم آن کاری که باید کرد در داخل صورت میگیره و چنانچه موازنه داخل به سمت تغییر اساسی برود کشورهای غربی حمایت های معنادارتری رو خواهند داشت. من میخوام بگم که در حال حاضر گره مشکلات اون تغییر موازنه قوا در داخله، یعنی اون جنبش اعتراضیه که باید جمهوری اسلامی رو عقب بزنه. از منظر اینکه این اقدامات بتواند تأثیر چندانی داشته باشد به عنوان اصل حقوق بشر، یعنی به عنوان اینکه یک مقوله حقوق بشر بتواند اوضاع داخلی کشور رو در داخل تغییر زیادی در دفتر جمهوری اسلامی تغییر به وجود بیاره، من واقعیتش خوشبین نیستم. آنچه که میتواند چه باید کرد در داخل، یعنی اون تداوم مقاومت مدنی برای تضعیف جمهوری اسلامی و به مرحله رسوندن جمهوری اسلامی به مرحله بحران سرکوب، یعنی موقعی که اون تیغ سرکوبش دیگه کار نکنه، در حال حاضر با توجه به این گفتمان من فکر نکنم راه حل قوی تر از تداوم مقاومت مدنی در جامعه ایران در حال حاضر باشه.
از نگرانی های دیگر رهبران گروه هفت ادامه فعالیت های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی توسط گروه های نیابتی و همچنین حمایت از روسیه در جنگ اوکراین عنوان شده تا الان. اما در سطح بین المللی نگرانی ها چقدر میتونه به یک اهرم فشار و جدی و عملی برای مقابله با جمهوری اسلامی تبدیل بشه؟
ببینید، اگر قرار باشد یک مؤلفه تاثیرگذارتر باشد نسبت به مؤلفه حقوق بشر، همین مسائل ژئوپلیتیک است و همین درگیری‌هایی که الان هست به خصوص مسئله اوکراین، یعنی ما باید اینها رو زمین واقعیت دید، این واقعیات رو، و نسبت به امر سیاسی باید خیلی دقیق‌تر نگاه کرد، رصد کرد، به خصوص برای کسانی که احساس میکنن در این جنبش فعال هستن، شناخت این منطق خیلی مهم هستش. در حال حاضر نگرانی غرب بیشتر از هر چیز همین مسئله حمایت پنهانی جمهوری اسلامی از جبهه روسیه در جنگ با اوکراین هستش، یا مسئله هسته‌ای هستش، یا مسائلی از این دست هستش. مسائل حقوق بشر و اینها خیلی حاشیه‌ای هستن و نهایتاً هم اگر جدی بشوند در راستای تحقق خواسته های در این زمینه هستن. من از این منظر گمان میکنم که در حال حاضر خود کشورهای گروه هفت، من لیست عالم کشورهایشون که میبینیم، خیلی تمایلی بر تشدید اوضاع در خاورمیانه و باز کردن یک جبهه جدیدی از تنش در خاورمیانه ندارم، و این بیانیه ها رو من بیشتر در راستای کنترل جمهوری اسلامی و دعوت جمهوری اسلامی به پذیرفتن یک سری قواعد رسمی در حوزه روابط بین الملل میدونم، به معنای اینکه هنوز هم من معتقد هستم کشورهای غربی چندان تمایلی ندارن که آلترناتیوهای مثلا احیای برجام رخ بده، به معنای مثلا یک جنگ محدود یا حتی یه جور مسائل اینها. منتها از این منظر من فکر کنم اینها در حال مهار جمهوری اسلامی، کنترل جمهوری اسلامی در قضیه اوکراین هستن یا در مورد برنامه هسته‌ای اون. اگر قرار است تأثیری هم ما مشاهده بکنیم، در این حوزه ها مشاهده خواهیم کرد.
گفتگوی شنیدید با مجتبی نجفی، پژوهشگر ارتباطات.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در ادامه موج گسترده احضار وکلا از شهرهای مختلف ایران به شعب امنیتی دادستانی تهران، محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری روز شنبه از احضار خود به شعبه هفتم بازرسی دادسرای امنیت خبر داده. وحید پوراستاد همکارم درباره احضار وکلا با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که درباره علت احضار خودش در دادسرای امنیت ملی پرسیده.
ظاهرا دادسرای امنیت تهران تصمیم گرفته که وکلایی که به نحوی از آنها در فضای مجازی فعالیتی داشتن احضار بکنه و با اونها صحبت بکنه یا در واقع موافقت اونها رو بگیره برای تعهد دادن که دیگه تکرار نکنن و یا پرونده تشکیل بده و به دادگاه بفرسته. در این راستا در مورد من به خاطر در واقع توییت هایی که میکنم و مصاحبه هایی که دارم این دعوت رو بر من فرستاده بودن برای سیوم که مراجعه کردم و فقط اعلام کردم که من فقط مطیع قانون هستم و بر اساس مقررات قانونی اونچه که وظیفه‌ام هست به عمل میارم، هیچ اقدام غیر قانونی هم مرتکب نمیشم. با نوشتن این مطلب و ارائه به قاضی به من گفتن برو، 4 تا دیگه از وکلا هم تشورده بودن، از اونها هم تعهدی گرفته شد که دیگه فعالیت نکنن و در واقع محل رو ترک کردن.
آقای آقاسی، آیا مطلع هستید تا الان چه تعداد از وکلای دادگستری احضار شدن و عموماً این وکلا به کجا احضار میشن و عموماً چه کارهایی از نظر مقام‌های قضایی یا امنیتی این وکلا انجام دادن که منجر به احضارشون شده؟
تعداد وکلایی که تاکنون مراجعه کردن برای ما مشخص نیست، ولی بین 70 تا 200 خوردهی صحبت میکنن که احضار شدن، برای همه اخطار میاد. اما اونچه که از نظر مقامات امنیتی مورد سوال قرار میگیره، حتی پست کردن یه استوری در فضای مجازی رو به عنوان فعالیت تلقی میکنن و وکیل رو احضار میکنن و مورد مؤاخذه قرار میدن و از اون میخوان که دیگه تکرار نکنه. و همطور که عرض کردم، اگر که بخواد مقاومت بکنه و یا تعهد نده، برای او کیفرخواست صادر میکنن و به دادگاه ارسال میکنن.
آقای آقاسی، نگرانی مقام ها از وکلای مستقل چیه؟ در حالی که ما میبینیم در همین محاکمات اتفاقات اخیر خیلی مقامات امنیتی یا قضایی قائل به حضور وکلای مستقل در دادرسی ها نیستن.
نگرانی به هر حال مقامات، تصور من اینه که میتونه صحبت های یک وکیل دادگستری یک سند باشه، یک مدرک معتبر باشه و جای بحث و شبهه‌های در مطالبی که وکیل دادگستری در فضای مجازی مطرح میکنه کمتر میتونه جا پیدا بکنه. بنابراین طبیعیه که جلوی این گونه اقدامات مثل اونچه که با سلبریتی ها برخورد میکنن مایلن که گرفته بشه که گسترش پیدا نکنه و حدود ما 19 تا 20 هزار وکیل داریم. اگر که برخورد با اینها نکنن، بر اساس نظریه‌ای که در این مراجع مطرح هست، میتونه موجب توسعه این گونه رفتار بین وکلای دادگستری بشه.
آقای آقاسی، شما وکیل با سابقه هستید، این احضار وکلا رو چقدر قانونی میدونید؟
قاضی وقتی که فکر کنه که شخصی مرتکب جرمی شده، حق داره که او رو احضار بکنه و مورد سوال قرار بده. اعتقاد من اینه که برخی از دوستانی که اونجا حضور داشتن، مطالبی رو که معتقد بود قاضی اینها منتشر کردن، به اعتقاد من جرم محسوب نمیشد. اما به هر حال دادسراست و میتونه در هر موردی که به زعم خودشون جرمی واقع شده یا اتهام متوجه کسی هست، متهم را احضار کنه. البته در بدوهن مشتکاهن هست و اگر که اتهام مشخص شد که جرمی واقع شده، میشه متهم در دادسرم. من تصور نمی کنم خود من مطلقا جرمی مرتکب شده باشم، جز مصاحبه هایی که کردم و همیشه رعایت امور رو میکنم. بقیه دوستان هم واقعا مسئله نبود اونچه که من شنیدم که یک قاضی مستقل بتونه بگه که اون وکیل مرتکب جرم شده، ولی نظرات در این زمینه ها کاملا متفاوته و نمیشه گفتش که غیر قانونی هست یا بگیم قانونیه، چون اگر جرم واقع شده باشه قانونیه، ولی اگر که جرمی واقع نشده، به اعتقاد ما جرمی واقع نشده بود و ما رو احضار کرده بودن، اما نظر ما با نظر دادسرا طبیعتاً فرق میکنه.
شما فکر میکنید که قانون وکلا در این احضارها چه نقشی رو باید ایفا بکنه؟
قانون وکلا نقشی نمیتونه داشته باشه در این قضیه. البته گفتگو میکنن که ما صحبت میکنیم، ولی نه قدرتی داره قانون وکلا و نه جایگاهی داره که بتونه بیاد و با مراجع قانونی مقابله کنه، اونم مراجعی مثل دادسرای امنیت، و یا مورد سوال قرار بده اقدامات این آقایون رو. بنابراین نظر من اینه که قانون وکلا واجد نقشی در این میانه نخواهد بود.
گفتگویی بود با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، در مورد موج جدید احضار وکلا به شعب امنیتی. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه ای، این سه تا جوان بیگناه که خودت هم میدونی بیگناهن و سایر بیگناهان رو عفو کن، یه جا برای آشتی بگذارید، همه ی پولا رو پشت سر خودتون خراب نکنید. شما آدم کش ها هم بخشی از این ملت ایران هست، نکنید همچین. ظلمم اندازه داره، ظلمم حد داره.
اعدام 3 جوان ایرانی را توسط دولت مردان جمهوری اسلامی ایران به خانواده محترمشون یک عزیز ایران تسلیت میدم. به امید پیروزی در هم زندگی آزادی.
آقای خامنه‌ای فرمودن نرمش قهرمانانه من را بد فهمیدید. نه جناب خامنه‌ای، بد نفهمیدید. به شعور مردم توهین نکنید. خیلی از ما از شخص شما به مراتب باشعورتری. نه دردت به جونم. شما با در نظر گرفتن منافع شخصی نه منافع ملت، اگر منافع ملت سرتون میشد الان یه رأی‌گیری گذاشته بودید، الان بساط خودتون رو جمع کرده بودید، چمدونا رو بسته بودید، یه رأی‌گیری هم می‌گذاشتید و بعدم تشریف می‌بردید.
خامنه ای، تو رفتنی، من ماندنی، من ریشه دارم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
76 این دوره جشنواره فیلم کن فرانسه از 26 اردیبهشت امسال در حال برگزاری است. این جشنواره مثل همیشه برای کسب نخل طلای کن میدان نبرد سینمایی فیلمسازان مطرحی از نسل‌های مختلفه. از سینمای ایران امسال هم علی عسکری و علیرضا خاتمی با فیلم آیه‌های زمینی در بخش نوعی نگاه حضور دارن. همکارم بابک غفوری آذر از آخرین‌های این جشنواره برای شما میگه.
جشنواره کن در این روزهای میانی دو روزی هست که میتونیم بگیم که به اتفاقات مرتبط با ایران داره واکنش نشون میده، اون هم از جانب سینماگران ایرانی که حاضر در جشنواره هستن. سینماگران اکثرا فعال در سینمای خارج از ایران روز شنبه یک نشست ویژه مرتبط با سینمای ایران برگزار شد در حاشیه جشنواره فیلم کن که در اون حاضران در این برنامه از جمله سپیده فارسی، زهر امیرابراهیمی، کاوه فرنا، میلاد عالمی به اعتراضها و اتفاقات اخیر در ایران اشاره کردن، از آغاز دوران تازه‌ای در سینمای ایران صحبت کردن و همچنین با در دست گرفتن پلاکارد‌هایی به سرکوب‌های اخیر در ایران و همینطور اعدام 3 معترضی که به تازگی در ایران اعدام شدند اشاره کردن و اونها رو محکوم کردن. این اتفاق به شکل دیگری هم امروز صبح در جشنواره کن تکرار شد و روی فرش قرمز معروف جشنواره کن در قالب یک برنامه ویژه کوتاه باز هم گروه دیگری از سینماگران، از جمله همین سینماگرانی که روز شنبه در این نشست به ویژه حضور داشتند، پلاکاردهایی در دست گرفتن، بر روی فرش قرمز جشنواره کن رفتند و دقایقی به شعار دادن پرداختن، شعارهای مشابه شعارهای چند ماه اخیر از جمله زن زندگی آزادی و نه به اعدام در ایران. و اتفاق قابل توجه حضور تیری فرمو دبیر هنری جشنواره کن در میان اون سینماگران بود که به میون اونها اومد و عکس یادگاری هم با اونها گرفت. شبیه برنامه‌ای شد که چند ماه پیش در جشنواره فیلم برلین برگزار شد. اونجا هم در قالب یک برنامه ویژه برای فرش قرمز گروهی از سینماگران شرکت کردند و تلاش کردند از چنین جشنواره‌ای و امکاناتی که جشنواره مثل کن با توجهاتی که برمی‌انگیزه استفاده بکنند، به اعتراضات اخیر در ایران به نوعی اشاره بکنند و توجهات رو به سمت این موضوع جلب بکنند.
از نمایش های فیلم های مرتبط با ایران برای ما بگین، چه فیلم هایی هستن؟
هنوز فیلمی که از ایران در بخش اصلی جشنواره کن در بخش نوعی نگاه حضور داره، فیلم آیه های زمینی، نوبت نمایشش نرسیده. اما همین روز یک شنبه در بازار جشنواره فیلم کن فیلمی از ایران به نمایش در میاد، فیلمی که به تازگی در داخل ایران ساخته شده و قراره که نمایش محدودی رو داشته باشه برای تعدادی از دستندرکاران سینمایی. اتفاق قابل توجه و ویژگی اصلی این فیلم این هست که بدون رعایت موارد سانسور و محدودیت‌های حاکم بر فیلمسازی در ایران ساخته شده. از جمله گفته شده که بازیگران زن فیلم حجاب ندارن، که در نوع خودش اتفاق تازه‌ای هست که فیلمی از داخل ایران با چنین موضوع و چنین شرایطی ساخته بشه. و باید دید که در ادامه واکنشا به این فیلم چگونه خواهد بود و فیلم‌های دیگری که گفته شده مشابه چنین فیلمی در ماه‌های اخیر در ایران ساخته شده، از جمله چند فیلم کوتاه دیگری هم قراره که در همین بازار جشنواره فیلم کن به صورت محدود نمایش داده بشه تا به نوعی شروع دوران تازه‌ای از سینما ایران رو در واقع نوید بده که سینماگران به این شکل بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها و موارد سانسوری به ساخت فیلم می‌پردازن.
بابک غفوری آذر از آخرین های جشنواره کن در فرانسه برای ما می گفت.
من هشدار میدم به سعودی ها.
ما موظفیم آقا رو یا با حکمت یا با سفاحت حمایت کنیم.
قطعا بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد.
آقا جون مادرتون حرفا رو جدی بگیرید.
ماشاءالله
اون مدارک اگر از اینجا بیاد بیرون اونجا خوب تخریب بشه، منتها مهم مدارک و عکس و ایناست. بیاد بیرون اون سفارت حالا حالا ها را نمیفته.
فرمان حمله، گزارشی از وحید پوراستاد.
این صوتی هم که من الان گذاشتم رو هم زحمت بکشید بعد از اینکه خوندید و مطالعه کردید پاک کنید، اینا منتشر نشه جایی.
یک شنبه ساعت 18:30 از رادیو فردا.
اما به پیشنهاد امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران، غلامرضا عنایتی به عنوان سرمربی تیم ملی امید ایران منصوب شد. با این خبر میریم به سراغ خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. فدراسیون فوتبال ایران از انتخاب رضا عنایتی به عنوان سرمربی تیم امید خبر داد. سرانجام بعد از ماها بلا تکلیفی و اختلاف بین فدراسیون فوتبال و کمیته المپیک و کنارگیری گزینه‌های مثل مشتبه حسینی و محمد ربیعی، در نهایت رضا عنایتی هدایت تیم امید رو در دست گرفت. طبق اعلام فدراسیون فوتبال، قرارداد عنایتی با تیم امید تا پایان المپیک 2024 پاریس خواهد بود. تیم امید در اولین گام با کادر فنی جدید باید در بازی‌های آسیایی هانگژو شرکت کنه. تیم والیبال شهداب با شکست مقابل سانتوری ژاپن از رسیدن به فینال جام باشگاه‌های آسیا باز موند. شاگردان محمد رضا تندروان در نیمه نهایی جام باشگاه‌ها با نتیجه 3-1 مقابل نماینده ژاپن شکست خوردند. شهداب در ست‌های اول و سوم و چهارم با نتایج 25-22، 34-32 و 25-17 شکست خورد و تنها ست دوم رو 25-23 از آن خودش کرد. شهداب امروز و از ساعت 17 به وقت تهران در بازی رده‌بندی مقابل پلیس قطر قرار می‌گیرد. بازی فینال جام باشگاه‌های والیبال آسیا هم امروز بین سانتوری و جاکارتا پرسیسی برگزار میشه. تیم ملی هندبال ایران در گروه بی رقابت‌های انتخابی المپیک پاریس با تیم‌های بحرین، کویت، ازبکستان، قزاقستان و ژاپن هم گروه شد. مسابقات انتخابی هندبال المپیک در قاره آسیا از 26 مهر ماه تا 6 آبان در دو گروه A و B به میزبانی قطر برگزار میشه و تنها یک تیم جواز حضور در المپیک رو به دست میاره. سری بزنیم به مهمترین بازی‌های فوتبال در لیگ‌های اروپایی. در لیگ برتر فوتبال انگلستان با شکست 1-0 آرسنال مقابل ناتینگهام فارست، منچستر سیتی عنوان قهرمانی را برای پنجمین بار در 6 سال گذشته از آن خودش کرد. در دیگر دیدارها تاتنهام 3-1 مغلوب برنتفورد شد. منچستر یونایتد 1-0 بورنموث را شکست داد. لیورپول هم با استون ویلا 1-1 مساوی کرد. در لالیگا اسپانیا بارسلونا که قهرمانیش مسجل شده بود 2-1 مقابل رئال سوسییداد شکست خورد. در بوندسلیگای آلمان بایرن مونیخ 3-1 از لایپزیگ شکست خورد. در سری آ ایتالیا هم آس میلان 5-1 سمتوریا رو در هم کوبید. اما در لیگ برتر پرتغال هم پورتو با درخشش مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی 4-1 فامیلا کاهو رو شکست داد. طارمی در این مسابقه هر 4 گل تیمش رو به ثمر رسوند و پوکر کرد. گل‌های اول و سوم و چهارم پورتو توسط طارمی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید و گل دوم هم توسط ملی پوش ایرانی در جریان بازی وارد دروازه حریف شد. طارمی در پایان این بازی با 21 گل زده در صدر جدول گلزنان لیگ برتر پرتغال قرار گرفت. بریم به دنیای تنیس. الینا ریواکینا قهرمان مسابقات تنیس 1000 امتیازی روم شد. در فینال تنیس روم، ریواکینا از قزاقستان به مصاف آنهلینا کالینینا از اوکراین رفت و با انصراف حریف اوکراینی به دلیل مصدومیت برنده شد. ریواکینا قهرمان گرند اسلام ویمبلدون ست اول رو 6-4 برده بود. در ست دوم هم 1-0 پیش بود تا اینکه حریفش از ناحیه پای چپ مصدوم شد و قادر به ادامه مسابقه نبود. این اولین حضور کالینینای اوکراینی در فینال مسابقات 1000 امتیازی بود. اما فینال بخش مردان این رقابت ها رو امروز دنیل مدودوف روس و هولگر رون دانمارکی برگزار می کنند. دنیل مدودوف در نیمه نهایی سیتسیپاس یونانی رو در یک بازی نزدیک در دو ست با نتایج مشابه 7-5 شکست داد. هولگر رون هم که پیشتر نوواک جوکوویچ رو برده بود در نیمه نهایی کسب رود نروژی رو 2-1 شکست داد و فینالیست شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
اما دانشجویان دانشگاه الزهرا از موج جدید فشارها بر دانشجویان این دانشگاه از جمله ممنوع الورودی و تعلیق‌های تازه خبر دادند. و با این خبر به پایان مجله نیمروزی هم نزدیک شدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. شماره تلفن واتساپ ما هست 2420 725 970 30. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.